أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، دوستان، سروران و اساتید بزرگوار و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه، خصوصا نیمه شعبان که میلاد وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. و باز بنده هم پیشاپیش سال نو رو و عید نوروز رو خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم، تبریک عرض می کنم. خب ما مطالبی رو درباره سوره کافرون عرض کردیم، در واقع آیات این سوره رو تفسیر کردیم. در این مرحله یه نکاتی هستش، نکات کلی راجع به سوره کافرون هست. اولین نکته این هستش که سوره کافرون صرفاً پاسخ به یک پیشنهاد صلح و سازش از طرف مشرکان قریش در یک مقطع خاصی نیست، بلکه این سوره هرچند شأن نزولش پاسخ به اون درخواست و پیشنهاد مشرکان قریش است، اما این سوره در مقام بیان یک راهبرد کلی و یکی از مراحل سگانه رسالت و دعوت اسلام است. ما در بررسی آیات قرآن کریم به این حقیقت میرسیم که دعوت اسلام سه مرحله، بلکه سه مرتبه داره. مرحله و مرتبه نخست اون دعوت ایجابی است که آیاتی مثل آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ناظر به این مرتبه و مرحله هست. مرحله دعوت ایجابیه، یعنی بیان معارف اسلام، بیان معارف اعتقادی، آموزه‌های اخلاقی و قوانین و احکام عملی است. در مرحله دوم مرحله و مرتبه دعوت سلوی هستش. در این مرتبه در واقع پیامبر بزرگوار اسلام و قرآن در صدد تبیین انحرافات و لغزش‌های فکری و اخلاقی و رفتاری مخالفین اسلام هستند. در واقع دیگر مکتب‌های اجتماعی، دیگر مکتب‌های فکری و سیاسی رو قرآن کریم به چالش می‌کشه، لغزش‌های اونها رو و انحرافات اونها رو بیان می‌کنه، همراه با تهدید کردن، همراه با مذمت کردن، تهدید به عقوبت‌ها و عذاب‌های دنیوی و تهدید به عقوبت و عذاب اخروی، به همراه اعلام براءت و اعلام دشمنی پایدار میان جبهه اسلام و جبهه مقابل. در واقع در مرحله دوم مرحله حمله است، مرحله حمله به باورها، حمله به فرهنگها، حمله به آداب و سنن و فرهنگ و در واقع سبک و روش زندگی دیگر مکاتب بشری یا مکاتب دینی که دچار تحریف و انحراف شدن. وقت در مرحله سوم مرحله جهاد است، مرحله اقدام نظامی است. در این مرحله در واقع هدف برچیده شدن کفر و نابودی کافران است که آیات متعددی مرحله و مرتبه اول رو تبیین میکنه، مثل اون آیه شریفه ای که عرض کردیم. آیات متعددی مثل مرحله و مرتبه دوم رو تبیین میکنه، مثل آیاتی که در جلسه قبل خوندیم و خود سوره کافرون. در واقع سوره کافرون ناظر است به این مرحله و مرتبه دعوت سلبی و در واقع اعلام براءت، اعلام عدم سازش و صلح میان جبهه اسلام و جبهه کفر. مرحله سوم مرحله برچیدن کفر و کافران از روی زمین است که همراه با جهاد و مبارزه هستش. البته اینجور نیستش که مرتبه اول ازش گذر داشته باشیم. مرتبه اول با مرتبه دوم هم همراه است، با مرتبه سوم هم همراه است. یعنی در همین مرحله سوم که مرحله جهاد است، مرحله اقدام است، در این مرحله باز ما دعوت ایجابی رو داریم، باز ما تبیین معارف دین و آموزه‌های دین رو داریم. همچنان که در مرحله دوم که مرحله به چالش کشیدن مکاتب مخالف اسلام هست، باز در مرحله دوم مرحله اعلام براءت، اعلام عدم سازش، باز اون مرحله اول حضور داره، یعنی باز تبیین معارف دین رو داریم. هرچند سه مرحله هست اما مرحله اول با مرتبه دوم و سوم همراه هست، همچنان که مرتبه دوم با مرتبه سوم همراهه. آیات متعددی هم مرحله سوم رو بیان میکنه، مثل آیه 33 سوره توبه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه معروف: ای پیامبر، ما تو را با هدایت و دین حق فرستادیم تا این دین حق را ظاهر کنیم، غالب کنیم بر همه ادیان، بر همه مکاتب بشری، بر همه فکرها، بر همه ایده ها. ولو کره المشرکون، هرچند مشرکان آن را نمیخواهند. نکته ای که در این آیه هست این است که اولا دین اسلام رو متصف کرد به دین حق، بعد فرمود اسلام دین حق است و بر ادیان دیگر غلبه میکند. یعنی ما دین حقی غیر از دین اسلام نداریم. ما یک مکتب اجتماعی، مکتب سیاسی که حق باشد و در مقابل دین اسلام و مکتب اسلام باشد نداریم. نکته بعد این استش که این غلبه و سیطره اسلام بر ادیان رو با صیغه مضارع ذکره و ظهر او مستحضر هستید که صیغه مضارع دلالت بر تداوم داره، دلالت بر استمرار دارد، دلالت بر تدریج دارد، یعنی به طور مستمرن این غلبه صورت میگیرد. این غلبه دین اسلام بر ادیان دیگر به طور تدریجی هستش، نه آنی. اینجور نیستش که مثلا دین اسلام همواره در اقلیت باشد، در مظلومیت باشد، در محاق و خفا باشد، آنن در یک زمانی به طور اعجازگونه دین اسلام ظهور پیدا کنه و غلبه بر ادیان دیگر کند و ادیان دیگر رو به محاق ببرد و از بین ببرد. میفهمد؟ نه، این اظهار، این غلبه تدریجی است و چون تدریجی هستش، در واقع این رسالت مؤمنان و مسلمین است. هر جا اراده خداوند متعال به طور تدریجی در نظام انسانی بخواهد شکل بگیرد و محقق شود، معناش این استش که این اراده تدریجی در واقع بر گرده و بر عهده مؤمنین و مسلمین است. یعنی شما باید در مسیر غلبه تدریجی دین اسلام بر ادیان دیگر قدم بردارید. شما باید مقدمه و ابزار غلبه تدریجی دین اسلام بر ادیان دیگر باشید. آیه دیگر آیه 7 سوره انفال است: و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خداوند متعال اراده کرده است که حق را که همون دین اسلام است محقق کند، پایدار کند، فراگیر کند، سیطره بدهد به آن و یقطع دابر الکافرین و نسل کافران رو از بین ببرد، نسل کافران رو منقرض بکند. پس در مرحله سوم هدف و غایت این استش که نه کفری بر روی زمین باشد، نه مکتب فکری اجتماعی سیاسی و دینی در مقابل مکتب و دین اسلام باشد، نه کافری باشد نه مشرکی باشد. همه این کافران باید از روی زمین برداشته شود. البته مراد از کافران همونیست که در جلسه قبل عرض کردیم که قرآن کریم بر هر مخالف اسلامی اطلاق کافر نکرده. کافر از نظر اسلام یک ویژگی هایی دارد که در جلسه قبل عرض کردیم. باز مستحضر هستید که در این آیه باز مسئله احقاق دین اسلام، اثبات و تثبیت با صیغه مضارع آمده و از بین رفتن و منقرض شدن کافران، برچیده شدن کافران از روی زمین باز به صورت صیغه مضارع آمده. یقطعه یعنی این انقراض کفر و کافران به طور تدریجی صورت میگیره. مهمترین و صریح‌ترین آیه، آیه 123 سوره توبه هستش، اونم با قرائتی که مرحوم علامه طباطبایی دارن از این آیه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. کسانی که ایمان آورده اید مبارزه کنید، مقاتله کنید با کافرانی که در اطراف شما هستند، و این کافرانی که در اطراف شما هستند باید در شما غلظت ببینن، شدت ببینن، صلابت ببینن، عزت اجتماعی ببینن و در واقع نوعی خشونت ببینن در شما. مفسران اهل سنت و برخی از مفسران شیعه تفاسیری از این آیه ارائه کردن که مثلا این مربوط است به زمان وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام، یا مربوط است به جایی که دشمنان حمله میکنن و مسلمین باید دفاع بکنن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نه، این از آیات اجتماعی قرآن است و مخاطب این آیه همه مؤمنانن تا روز قیامت، همه مسلمان ها هستن تا روز قیامت. یعنی این آیه نه تقیید زمانی خورده، نه مقید شده به یک زمان خاصی، نه مقید شده به یک افراد خاصی، نه مقید شده به دفاع. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این آیه حکم عمومی جهاد است در سرتاسر زمین، و قرآن کریم می‌خواد بفرماید که در هر مقطعی، در هر زمانی که مؤمنان و مسلمانان قدرت دارند، اقتدار دارند که در جهت برچیده شدن کوه و کافران اقدام کنن، این آیه میفرماید که باید انجام بدن. قاتل الذین یلونکم نه اختصاص دارد به عصر وجود مقدس پیامبر اکرم، نه اختصاص دارد به عصری که امام معصوم و امام حی حاضر است، بلکه در همه اعصار این آیه حکم رو مشخص کرده و تکلیف مسلمان ها رو مشخص کرده که باید شما در این مسیر قدم برداری، در این جهت قدم برداری، هر جا که تواناییشو دارید، هر جا که قدرتشو دارید، و باید در شما چنین صلابتی و چنین اقتداری و چنین خشونتی ببینم. و این سه مرتبه و سه مرحله‌ای که برای دعوت اسلام و رسالت پیامبر بزرگوار اسلام قرآن تبیین میکنه، سوره کافرون ناظر است به مرحله دوم، یعنی ناظر است به اونجایی که قرآن کریم داره اعلام براءت میکنه، اعلام عدم سازش میکند میان جبهه اسلام و جبهه کفر، عدم سازش، عدم صلح، هم در به اصطلاح امور فرهنگی، هم در امور دینی، هم در سبک زندگی، هم در آداب و رسوم اجتماعی. و باز قرآن کریم در آیات متعددی می‌فرماید که این مرتبه دوم، یعنی این اعلام براءت، عدم سازش، عدم صلح، مقدمه مرحله سوم است. اینم نکته‌ای است که در آیات متعددی مثل آیات 10 و 11 سوره مزمل یا آیه 109 سوره بقره بیان کرده. وهجرهم هجرا جمیلا، ای پیامبر فعلا از اینها روگردان باش، فعلا به اعلام براءت اکتفا بکن. و ذرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا. الان مرحله سوم نیست، الان مرحله جنگ و اقدام نظامی و اینها نیست، صرفا الان اعلام براءت کن، از اونها دوری کن با اعلام براءت و دشمنی. همین نکته رو باز در آیات آیه 109 سوره بقره داره. نکته دیگر این استش که این راهبردی که قرآن کریم در سوره کافرون بیان میکنه در حوزه ارتباط مسلمین با غیر مسلمین، با جبهه کفر و کافران، اختصاص به دین اسلام نداره. این یکی از در واقع راهبردهای کلان خداوند متعال است برای همه انبیا. به همین خاطر قرآن کریم در سوره ممتحنه می‌فرماید که همونی که بر شما واجب شده بر حضرت ابراهیم هم واجب بود، بر قوم حضرت ابراهیم هم واجب بود و ما ابراهیم و قوم ابراهیم رو الگو برای شما قرار دادیم. به این آیه توجه بکنید. قد کانت لکم اسوه حسنه، آیه 4 سوره ممتحنه. ما برای شما اسوه نیکو قرار دادیم، ای مؤمنان، ای مسلمانها. اسوه شما کیه؟ فی ابراهیم و الذین معه. اسوه شما ابراهیم است و اونهایی که پیرو ابراهیم بودن. خب حضرت ابراهیم و پیروان ابراهیم اسوه مطلقن، الگوی مطلقن، یعنی در باورها، در اخلاق، در قوانین عملی یا در یک امر خاصی اسوه ما هستن. قرآن می‌فرماید نه خیر، در یک امر خاصی. اینا اسوه مطلق نیستن. اسوه مطلق پیامبر بزرگوار اسلام است. ابراهیم علیه السلام اسوه است در یک موضوع خاصی. در چه موضوعی؟ در موضوع چگونگی ارتباط با کافران. از قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله. ابراهیم و پیروان ابراهیم الگوی شما هستند. اون زمانی که با زبان رسا و صریح و قاطع اعلام براءت کردن از قومشان و به اونها گفتن ما بری هستیم از شما و مما تعبدون من دون الله، ما هم از شما براءت می جوییم، هم از افکارتون، هم از پرستشتون، هم از باورهای دینیتون ما براءت می جوییم. کفرنا بکم، هم براءت می جوییم از باورهاتون و عبادت و پرستشتون، هم به شما کفر می بندیم. مراد از کفرنا بکم همونطور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن یعنی کفر به عمل شما، کفر به سیره زندگی شما، کفر به آداب و رسوم و قوانین اجتماعی شما. ما به اعمال شما کفر می‌ورزیم، به روش زندگی شما کفر می‌ورزیم. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. اون زمانی که به قومشان، همچند که قومشون سیطره داشتن، قدرت داشتن، اقتدار داشتن و حضرت ابراهیم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ قدرت در ضعف مطلق بود، اما با قاطعیت و با صراحت و بین ما که جبهه حقیم و شما که جبهه باطلید عداوت و بغض خواهد بود، دشمنی و بغض خواهد بود ابدا تا روز قیامت. به یک مگر این که تؤمنو بالله وحده، مگر اینکه شما ایمان بیارید، شما بیارید تابع این سنت الهی شوید، روش زندگی شوید که خداوند ارائه کرده. تا زمانی که شما دست از کفرتون بر ندارید بین ما و شما یک دشمنی است، یک عداوت است و ما هم به شما کفر می‌ورزیم به رفتارتون و سنت‌های اجتماعیتون، هم افکارتون رو براءت می‌جوییم و پرستش هاتون رو. ملازمی فرمایید که مفاد این آیه 4 سوره ممتحنه در واقع مفاد سوره کافرون هستش. عرض شد در تفسیر سوره کافرون که سوره کافرون دو بخش داره. در دو جهت اعلام عدم سازش است، اعلام براءت مطلق است. یکی از حیث پرستش و باورها، لا اعبد ما تعبدون. یکی از حیث سنت‌های عملی و قوانین عملی که لکم دین و کم ولیدین، من از دین شما براءت می‌جویم و دین من اختصاص به خودم دارد. هیچ سازشی بین دین من و شما نیست، یعنی بین سنت و روش زندگی من و و سنت و روش زندگی شما نیست. مستحضری در سوره در آیه ممتنه هم همینطوره، دو بخشه. در یه بخش میفهمد از آنچه که میپرستید ما براعت میجوییم، لا اعبد ما تعبدون. بعد در مرتبه بعد میفرماید که از اون رفتارتون، سنتهاتون، آداب و رسومتون هم ما کفر میبرزیم، کفر نابکم. علاوه بر این که بین ما و شما هم دشمنی و بغض خواهد بود. قرآن می‌فرماید که ابراهیم را و پیروان ابراهیم را اسوه خودتون قرار دهید، الگوی خودتون قرار دهید در چگونگی تعامل با جبهه کفر، با جبهه استکبار. این هم این نکته بود که به نظرم لازم اومد درباره سوره کافرون این نکات مد نظر قرار بگیره.